أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قبح تجري بود که عرض کردیم مسلک اول این هست که تجری سبب قبح عقلی فعل میشه. کسی که مال خودش رو میخوره ولی به اعتقاد این که مال غصبی هست، عقل درک میکنه قبح فعل او را، یعنی درک میکنه که این شخص نباید این کار رو بکنه. البته برخی از مثال ها که ما میزدیم از نظر فقهی تجری نیست، حرامه، مثل نزدیکی با زوجه به اعتقاد این که اجنبی است. خب این خلاف حفظ الفرج است من الزنا. کسی که این کار را میکند سر نمیکنه یحفظ و فرجه من الزنا. یا کسی مال خودش را میخورد به اعتقاد این که مال امانی است در نزد او، این خلاف وجوب حفظ امانته، از نظر فقهی عصیانه، تجری نیست. ولی مثالهای تجری روشنه. شخصی شکنجه میکنه انسانی را به اعتقاد این که بیگناهه، بعد معلوم میشه که نخیر گناهکار بوده و مستحق شکنجه بوده، این میشه تجری. در بحوث دو بیان ذکر کرد برای اثبات قبح فعل متجربه. یکی این بود که گفت مولای حقیقی یعنی حق متعال طبق وجدان عقلی ما حق و طاعش این هست که کاری را هم که اعتقاد داریم عصیان مولاست انجام ندیم. بیان دوم این بود که می گفت به وجدان عقلی ما نه تنها ظلم قبیحه، ارتکاب فعلی هم که ما فکر می کنیم ظلمه، یعنی اقدام بر ظلم، اون هم قبیحه. یعنی مثلا همین شکنجه کردن انسان بیگناه قبیحه. شکنجه کسی که فکر میکنیم بیگناهه اون هم قبیحه، ولو واقعا بیگناه نباشه. عصیان مولا قبیحه، عصیان کسی که معتقدیم مولای ماست اون هم قبیحه، چون میشه اقدام بر ظلم، یعنی ارتکاب فعلی که ما فکر میکنیم ظلم است. البته ایشان تعبیرش در ذیل این بیان دوم اینه که یک فرقی میکنه ظلم با اقدام بر ظلم. در ظلم عقلا می توانند عقاب تأدیبی بکنند ظالم را، ولی در اقدام بر ظلم یعنی ارتکاب فعلی که شخص معتقد است که ظلم است ولی واقعا ظلم نیست، عقلا حق عقاب این شخص رو ندارند. ولی مولا که بالوجدان میتواند نسبت به ارتکاب قبیح عبد را عقاب کند، قبیح نیست که این عبدش را عقاب کند. چرا؟ کاری کردی که فکر میکردی ظلم است. اگر شکنجه کند انسانی را به اعتقاد این که شکنجه این انسان قبیح است و ظلم است، ولی واقعا شکنجه او قبیح نبود چون او مستحق این شکنجه بود، خود اون شخص حق تقاص نداره. عقلا هم این شخص رو عقاب نمی توانند بکنند چون کاری نکرد که ظلم باشد، تعدی به حقوق دیگران باشد. ولی مولای این شخص میگه تو کارت قبیح بود. انسان نباید کاری را که فکر میکند ظلم است و قبیح است انجام بدهد. چرا انجام دادی؟ این مطالب هیچ شاهدی و برهانی برش نمیشه اقامه بشه، ولذا باید اینها رو وجدان کرد. ما عرض کردیم مشکلی نداریم، بعید نمیدونیم این مطالب درست باشه در این حد که مولا میتواند عقاب کند عبدش را به خاطر اینکه چرا فعلی را انجام دادی که اعتقاد داشتی حرام هست. قبح اقدام بر ظلم ملاک طریقی دارد، مثل قبح این که انسان حفظ الفرج من الزنا نکند. این اگر مبتلا به زنا شد، قبح این ترک حفظ الفرج من الزنا در قبح زنا مندک هست، چون قبحش به ملاک طریقی است. اقدام بر ظلم که قبیح است، این ناشی از همون قبح ظلم. برای اینکه مبتلا به قبح ظلم نشود، عقل میگوید کاری را هم که فکر میکنی ظلم است آن را هم انجام نده. ولذا اگر واقعا ظلم بود دو قبح نمیشه، قبح هم ظلمه. ملاک قبح اقدام بر ظلم ملاک طریقی است، برای اینکه مبادا مبتلا به ظلم بشود. ولی واقعا کاری که انسان فکر میکند غصب مال غیر است، غصب مال یتیم است، به وجدان عقلی ما میبینیم که عقل میگوید این کار را نباید انجام بدهد این شخص. فکر میکند این مال یتیم است، آن را میخورد، بعد میفهمد که مال خودش بود. اونهایی هم که نگاه میکنند به فعل او، به وجدان عقلیشان میگن این آقا نباید این کار را بکند و تقبیح نمیکنند مولا را اگر این شخص را عقاب کند. چرا چیزی را که معتقد بودی مال یتیم است تصرف کردی؟ این رو ما درک میکنیم، اما قابل اقامه برهان نیست. ولی زب بزرگانی هستن میگوین نخیر، این فعل واقعا قبیح نیست، فعل مباحی است. شخص معتقد بود که قبیح است ولی واقعا قبیح نیست. بزرگانی این رو قائلن. حالا مثل امام تعبیر میکنن که اصل قب رو ما منکر نیستیم، ولی قب به حدی باشد که شبیه قب ظلم باشد، این رو ما منکریم. ولی اصل قب که به قول ایشان ترجیح مرجو بر راجع هم قوی است. البته ترجیح مرجو بر راجع قب لزومی ندارد، یا بخل قوی است اما قب لزومی ندارد، یعنی قبهش در حدی نیست که عبد بگوید نکن، نباید بکنی. ولی انصافا در مورد تجری قبهش در حدی است که عقل میگوید نکن. قبه فاعلی و فعلی تقسیم محقق ناینیست میرسیم. اصلا ما حکم عقل در فعل اختیاری است، میگوید نکن. قبه فعلی ندارد تجری که مرحوم ناینی فرموده، یعنی مفسده خارجیه ندارد. بله درسته، اما موضوع حکم عقله به اینکه لا تفعل، ما اینو ادعا میکنیم، منتها هیچ شاهدی و برهانی بر آن نداریم. هر کس این را وجدان کند میتواند آن را قبول کند. به هر حال حالا اجازه بفرمایید، این یک بحث دیگری است که آیا ما مثلا در موارد اسیان ببینیم ما به اشتراکش با تجری که حالا میگن حد که حرمت مولا، یا اقدام بر اسیان مولا. در اسیان اقدام بر اسیان کردیم، واقعا هم اسیان بود، در تجری هم اقدام بر اسیان کردیم، آیا همین اقدام بر اسیان موضوع قبح است که مشترک است بین تجری و واقع اسیان؟ و واقع اسیان هیچ دخلی در آن ندارد. خب این ادعایی است که در بحوث مطرح می کنند. واقع اسیان هیچ منشأ قوم نیست، اونی که منشأ قوم هست اقدام بر اسیان است، یعنی کاری بکنید که معتقدید اسیان است. حالا واقعا اسیان باشد یا نباشد اون تأثیری ندارد. بحوث میگوید ما این رو وجدان میکنیم، اما در مقابل امام میگویند ما وجدان میکنیم که واقع اسیان یعنی ارتکاب حرام منجز، این موضوع قبحه، این موضوع استحقاق عقابه. ولذا اشکال کرده و اگر بنا ایشون گفتن اگر بنا باشه تجری هم که اقدام بر اسیان است او هم سبب استحقاق عقاب باشد، پس در مورد اسیان ما دو سبب استحقاق عقاب داریم یا دو سبب قبح داریم. خب عرض میکنم اینها یک بخشش مربوط به وجدانه، هیچ طرفین برهانی نیاوردن و ما وجدانمون با مدعای بحوث موافق است. و این مطلب هم که امام فرمود که اگر بنا باشه که تجری که اقدام علل اسیان است موضوع قبح باشه، پس اسیان هم که موضوع قبح است، پس یا موضوع استحقاق عقاب است، پس باید ما دو موضوع قبح داشته باشیم در اسیان، دو موضوع قبح داشته باشیم در استحقاق عقاب. اون عرض کردیم چون یکی ملاکش طریقیه، اقدام علل اسیان ملاک قبحش و ملاک استحقاق عقابش طریقیه، یعنی لعلا یتحقق الاسیان، ولذا اگر اسیان محقق شد مندک میشه قبح اقدام بر اسیان در خود قبح اسیان، و یا مندک میشه سبب بودن استحقاق عقاب بر اقدام بر اسیان در خود سبب بودن واقع الاسیان که ارتکاب حرام منجز هست در استحقاق عقاب. بگذاریم،
آیا
خود
استشهاد کردیم که استفاقات فعل خارجی که محقق میشه اون اصلا
برای خدا مهم نیست و ولا که ثواب واقعی است. اتفاقات این آیه لن ینال الله لهما ولا دماها ولکن ینال التقوا منکم ربطی به این بحث ها نداره. اون میگه خدا که نفعی نمیبره از این که شما قربانی بکشید، مهم این است که شما با این کارها تقوا پیدا کنید. بس حکم عقله، نه بس ملاک تشریع احکام. بس حکم عقله که حکم عقل موضوعش چیه؟ حکم عقل به هم موضوعش اسیان است یا اقدام علل اسیان. از موقعه بس موضوع حکم عقل به قوبه، ما کاری به ملاک احکام نه، شما رفتید به بس ملاک احکام. حالا اجازه بفرمایید، قائلین به قبح فعل خودشون سه دسته هستن. یکی دسته مثل آقای خویی میگن فکر نکنید حال که این فعل قبیح شد دیگر محبوب مولا نیست. نه خیر، هنوزم محبوب مولاست. مثلا وضوء به آبی که معتقدید غصبیست قبیح هست، تجریست، ولی محبوب مولاست. این رو صریحاً ایشان در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 28 بیان کردن. فرمودن ملاک و محبوب بودن هنوز هم در این فعل به حال خودش باقی است، صرفا معنون شده است به یک عنوان ثانوی حد که حرمت مولا و خروج از ذی عبودیت او. دسته دوم مثل محقق عراقی میگن به عنوان اولی محبوب این فعل، چون وضوع به آب مباح است، به عنوان ثانوی تجری مبغوضه. فعل واحد هم محبوبه هم مبغوضه. ایشون گفتن مبادا به ما اشکال کنید که این اجتماع ضدین است. یک فعل واحد نمی شود هم محبوب باشد هم مبغوض. جواب این است که فعل واحد به یک عنوان یا دو عنوان در عرض هم نمی تواند هم محبوب باشد هم مبغوض، اما اگر دو عنوان در طول هم بودن مشکلی ندارد. عنوان وضوع به آب این عنوان ذاتی این وضوع شماست، در رتبه سابقه بر اراده مولا که وضوع با آب بگیرید. به این عنوان وضوع با آب محبوب است، اما در طول این که شما میبینید خدا اراده کرده است که غصب نکنید، یعنی وضوع با این آب نگیرید، در طول این که خدا اراده کرده است که غصب نکنید و شما فکر میکنید این آب غصبی است، پس میشود اراده کرده از خدا که شما وضوع با این آب نگیرید، وضوع گرفتن با این آب میشه معنون به عنوان تجری. پس تجری میشه در طول اراده مولا. این اول باید تخیل کنید که خدا میخواهد از این آب اجتناب کنید، چون خدا اراده کرده است از غصب اجتناب بشود. در طول این وضوع با این آب میشه معنون به عنوان تجری. ولی در رتبه قبل از اراده مولا این عنوان منطبق بر این وضوع عنوان وضوع بالماء است و به این عنوان محبوبه. ایشون فرمودن اگر طولی بودن دو عنوان مشکل رو حل نکنه، فقط مشکل اجتماع ضده این که نیست که تو مثالهایی که همه بزرگان قبول دارن مشکل عقلی پیش میاد. اجتماع مثل این شما نذر کردید نماز صبح بخوانید، نذر کردید نماز شب بخوانید، خب این نماز شب دو حب دارد، یکی حب نماز شب، یکی حب وفا به نذر که منطبق است بر نماز شب. اجتماع مثل اینم محاله. چجور میشه یک نماز شب متعلق دو حب باشه؟ راه حلش همینه که دو عنوان طولی هم. نماز شب عنوان نماز شب متعلق حب اوله، اما همین نماز شب در طول این که محبوب مولاست، نذر کردید شما این محبوب مولا را انجام بدهید، معنون شده به عنوان وفای به نذر. چون دو عنوان طولیان محاله خب به این عنوان طولی وفاء به نذر با اون حب اصل نماز شب با هم مشکل پیدا کنن، چون دیگه اجتماع المثلین نمیشن به خاطر اختلاف رتبه. شرط تضاد وحدت رتبه است. وقتی اختلاف رتبه بود دیگه تضادی نیست، تماثلم نیست. شرط تضاد و تماثل وحدت رتبه است. ولذا اگر شما بخواید به ما اشکال کنید چجور میشه که به عنوان وضوء با آب میشه این فعل محبوب، به عنوان تجلی میشه مبغوض، و جواب ما رو نپذیرید که طولیت این دو عنوان باعث اختلاف رتبه این دو عنوان میشه و با فرض اختلاف رتبه دیگه تضاد برطرف میشه، اگه این ما رو نپذیرید در اجتماع حبین هم دچار مشکل میشید. واقعا این مطلب عجیبه، همونطور که مطلب خویی عجیبه. اما مطلب آی خویی که فرمود این وضوع با آبی که معتقدید غصبیست هنوزم محبوب مولاست، آقا چطور میتونه فعل قبیح محبوب مولای حکیم باشه؟ چجور میتونه مولای حکیم خوردن این میوه را که اعتقاد دارید مال یتیم است و خوردن این مال، خوردن این میوه چون معتقدید مال یتیم است، معنون به عنوان قبیح شده، معنون شده به عنوان حد که حرمت مولا به نظر شما، یا معنون شده به عنوان اقدام بر ظلم، مولا حکیم چطور میتونه بگه من هنوزم این فعل محبوب منه؟ این فعل معنون شد به عنوان ثانوی قبیح، هنوزم محبوب مولاست. این با حکیم بودن مولا سازگار نیست. شما خودتان که دنبال این هستید که فرزندتان دنبال کارهای ارزشی برود، دنبال کار زشت نرود، اگر ببینید فعل فرزندتان معنون است به عنوان ثانوی قبیح، مثل اقدام بر ظلم، از این کار فرزندتان بدتان نمی آید؟ او برود لگد بزند به لحاف به اعتقاد اینکه برادرش زیر لحاف خوابیده است، در حالی که هیچ کس زیر لحاف نیست، اقدام بر ظلم کرده است، شما از این کارش بدتان نمی آید؟
میگوی نه پسرم دوست دارم این کار تو رو، یک نوع ورزش هست، بالاخره ورزش صبحگاهی است. حالا عنوان ساروی برش منطبق بود، اقدام برزون فدای سرت، خلاف وجدان نیست؟ شما اصلا بحث رو برای جایی که فعل به عنوان اولی مباح است یا محبوب استحبابی است، ولی به عنوان ثانوی حرام است به اعتقاد فاعل. به اعتقاد فاعل این که لگد میزند به این لحاف ایذای برادرش است که حرام است به اعتقاد این فاعل، ولی به عنوان اولی پدر میبیند که یک نوع ورزش صبحگاهی است اون برادر او که زیر لحاف نیست. اصلا چطور میتونه این پدر بگه که نه من از کار تو خوشم آمد؟ آقا مولا حکیمه، نه مولای طمعکار، نه مولای بی حکمت. مولای حکیم دنبال این است که عبدش سراغ کار قبیح نرود. اما فرمایش محقق عراقی اون هم به نظر ناتمام میاد. آقا اختلاف رتبه رافع تضاده. خیلی خوب، بیاض علت سواده، سیاهی سفیدی این جسم علت بشود برای سیاهی این جسم، اختلاف رتبه پیدا میکنن دیگه، دیگه تضاد ندارن با هم. یه چیزی میگیم یه فکری بکنیم ببینیم آخه درسته نادرسته. اختلاف رتبه کی رفع تضاد میکنه؟ یک ضدی علت ضد دیگرش بشود اختلاف رتبه پیدا میکنه، تضاد برطرف میشه. این فعل واحد بالاخره معنون به دو عنوان طولی. الان مولا این فعل رو که معنون به این دو عنوانه، دوست دارد انجام بشود یا دوست ندارد، هم دوست دارد هم دوست ندارد که نمیشود. در اجتماع امرو هست ما میگیم تضاد نیست، امر به دفن میت با نهی از غصب اینها با هم تضاد ندارن، در مقام امتثال مکلف رفت در مکان مغصوب میت را دفن کرد. اصلا وجوب تعلق نگرفته بود به دفن میت در این مکان، وجوب تعلق گرفته بود به دفن میت به طور مطلق. محبوب طبیعی و صرف الوجود دفن میت بود، نه این دفن میت در مکان مغصوب. اگر اونجا هم کسی میگفت این دفن میت در مکان مغصوب هم محبوب است هم مبعوث، اونجا هم در مقابلش میستادیم. اونجا ما میگفتیم محبوب صرف الوجود دفن میت است، مبعوث این فرد است. دفن میت در مکان مغصوب به عنوان قصد. خب خود محقق عراقی گفت اشتباه نگیرید اینجا رو به بحث اجتماع نرم، اونجا که طولیت عنوانه نیست. شما داری یه دفاعی میکنید که خود محقق عراقی از روز اول گفت مبادا اینجور از من دفاع کنید. اشکال دوم، جناب محقق عراقی کدوم طولیت عنوانه؟ این وضوع به این آب، بله یه عنوان اولی دارد الوضوع بالما، یه عنوان ثانوی دارد التجری، اما این عنوان ثانوی در طول اون عنوان اولی نیست، تو عنوان عارضی است، نه اینکه در طول اوست. شما میگید در طول اراده مولاست تجری، نخه تجلی در طول تخیل اراده مولاست، نه در طول اراده مولا. تخیل میکنیم که مولا اراده داره از این آب اجتناب کنیم، حالا که اجتناب نمیکنیم میشه تجری. پس تجری یعنی انجام دادن کاری که تخیل میکنیم مولا اراده کرده انجام ندیم. تجری در طول تخیل اراده مولاست، نه در طول واقع اراده مولا. طولیت این مولا که میبینه که تجری شما در طول اراده او نیست، در طول تخیل اراده اوست. تخیل کردی مولا اراده کرده از اینها اجتناب کنید، ولی اجتناب نمی کنید. اما مولا که میبینه که طولیتی در کار نیست. این وضوعی که گرفتی دو عنوان دارد، وضوع و آب، ارتکاب فعلی که معتقدید خداوند متعال میخواهد از آن اجتناب کنید. دو تا عنوان در طول هم نیستن، طولیت عنوانه این هم درست نیست. و اما اون بحث اجتماع مثلن، اونجا هم ما میگیم دو تا هم اگر نسبت به فعل واحد حساب کنید، فعل واحد دو تا هم به طولی نمیتونه پیدا کنه، یه هم به مؤکده. الان این نماز شب یک حب مؤکد داره، دو تا سبب داره حبش، یکی اینکه نماز شبه، یکی اینکه وفا به نذره. اما ما در اونجا معتقدیم چون نسبت عموم من وجهه بین نماز شب وفا به نذر، نسبت عموم من وجهه، نماز شب ممکن است باشد وفا به نذر نباشد، وفا به نذر باشد نماز شب نباشد، و لذا اونجاها حب تعلق میگیره به اون عنوان نماز شب و یک خوب هم تعلق میگیره به عنوان وفا به نذر. ولو مولا میبیند که این نمازش هم معنون است به هر دو عنوان، روی این حساب میگیم دو تا حب به رو دو عنوان، ولو مولا میبینه معنونش واحده، هیچ محضور اجتماع مثل این درش نیست. اما اگر نسبت به فعل واحد بخواست خوب تعلق بگیره، مولا این فعل نماز شب رو کار به چیزهای دیگه نه، این نماز شب در حال نذر رو دو تا حب بهشتاشه، اونجا ما اشکال میکنیم، اونجا ما میگیم اجتماع مثل این لازم میاد. علت اینکه میگیم اجتماع مثل این نیست، چون اون دوتا به دوتا عنوان تعلق میگیره که نسبتشون عمومه من وجهه. ولذا به نظر ما حق با این است که برخی مثل صاحب بوس میگن فعل متجرابه محبوب فعلی مولا دیگر نیست، دیگه مولا نسبت به این فعل حبی ندارد. وضو با آبی میگیری که معتقدی غصبیست، این فعل دیگر محبوب مولا نیست، نمیتواند این فعل محبوب مولا باشد، بله محبوب شعنی هست، یعنی لولا کونهو تجریان محبوب مولا بود، محبوب لولایی، ولی محبوب فعلی محال است. مولای حکیم بگوید این فعل که مصداق تجریس محبوب فعلی من است، مولایی که نسبت به ارتکاب قبائح حساسیت دارد. بله بحث میتونید بکنید که شرط صحت عبادت محبوبیت فعلیه نیست، همین محبوبیت شأنیه کافیه، به شرط این قصد قربت ازت متمشی بشه، اون یه بحث دیگه ایه میرسیم. اما اینکه بگید محبوب فعلی هست که ادعای محقق عراقی است که میگه به عنوان اولی محبوب فعلی است و به عنوان ثانوی مبغوض فعلی، یا اینکه آقای خویی میگن اصلا مبغوض فعلی هم نیست، محبوب فعلی است و لیس الا، این مطالب رو ما قبول نداریم. این راجع به قول اول. اما قول دوم، قول دوم قول صاحب کفایه بود. ایشون فرمودن که به نظر ما فعل متجربه اصلا قبیح نیست، اونی که قبیح است عزم این متجریست بر اسیان. چرا؟ ایشون فرمودن بل وجدان، قطع به قبح
یا قطع به حرمت از عناوینی که موجب قبح فعل باشه نیست. این که ما بگیم این فعل قبیح میشه چون ما اعتقاد به قبحش داریم، چون ما اعتقاد به حرام بودنش داریم، این خلاف وجدان. تعبیر ایشان در کفایه اینه: بل یبقى الفعل على ما علی من الحسن والمحبوبیه. البته در حاشیه رسائل تصریح کرده، گفته مراد ما حسن شأنی است، یعنی لو صدر به اختیار المکلف کان حسنا. خب این بیان جوابش اینه که شما ادعای وجدان میکنید که فعل قبیح نمی شود در موارد تجری، ما وجدانمون میگوید فعل قبیح می شود به عنوان ثانوی تجری. آقا کسی که عدو مولا رو می کشه به اعتقاد این که این پسر مولاست، شما رو به وجدانتون اغلا نمیگن کار زشتی کردی؟ صاب النبی رو می کشه به اعتقاد این که این وصی النبیه، اعتقاد داره این وصیانه، میره میکشه، بعد میبینه که طرفداران پیامبر صلوات فرستادن، الحمدلله یک صاحب النبی از صحنه روزگار هست شد، اینی که من کشتم صاحب النبی بود، خودم خبر نداشتم، فهم میگم این وصیانه. بگیم اصلا فعلت این آقا قبیح نبود، این فعلش اصلا زشت نبود، خب خلاف وجدانه. این که در منطق الاصول مرحوم آقای روحانی فرمودن نه، حق با صاحب کفایه است، تجری که قبیح عنوان عزم علل اسیانه، ولذا اگر شخصی میخواست به یک مؤمنی ناسزا بگه، همراهانش اومدن دست گذاشتن رو دهنش، این دیگه نتونست ناسزا بگه، اینم مرتکب، اینم قبیح، مرتکب قبیح شده با اینکه هیچ کاری نکرد، تا دوستانش میدونن این در چه حالتی فحش میده، تا شروع کرد به لرزیدن، فهمیدن میخواد شروع کنه به فحشای رکیک دادن، اونی که بغل دست بود دهن محکم دهن این رو دست گذاشت و هرچی این سر و صدا میکنه چیزی معلوم نمیشه. خب این کارش قبیح نیست؟ خب کاری که نکرد، اون عزمش علی فحش قبیحه. خب همین حالت که صادقه بر این از محل رسیان که مصداق تجریه، در تجری هم هست، ولو فعل خارجیش چیه؟ طرف فکر میکرد سبحکم الله بالخیر فوشه، فهم میگه سبحکم الله بالخیر، سبحکم الله بالخیر. خب بعد اونم گفت که خدا حفظتون کنه، خدا توفیقتون بده، و عجب من دارم فوش بهش میدم، این دعا به من میکنه، بعد گفتم بابا این که سبکم الله فوش دید، خب این که کارش که قبیح نیست، اون عزمش علی سب ول فوش قبیحه. این فرمایش آقای روحانی به نظر ما ناتمام، انشالله فردا توضیح میدیم و بقیه مطالب رو دنبال میکنیم، والحمدلله رب العالمین.